السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أغيثوني ولا تهلكوني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه أجمعين في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان القوت الأمان. يا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم قواری در افق گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحون له الفدا و تعجیل در ظهور حضرتشون و منور شدن قلوب تک تک شیعیانشون به انوار معرفتشون اجماعاً صلوات. مسئله فرع شرعی و فرع فقهی که دیروز عرض کردیم ناتمام بود، بخش دومش رو قرار شد امشب خدمتتون عرض کنیم. بخش اول این بود که اگر ما از بانک‌های اسلامی، یعنی بانک‌هایی که در حکومت اسلامی تشکیل شده و وجود داره، بخوایم تسهیلاتی رو اخذ کنیم بگیریم، با حفظ رعایت عقود شرعی که تمام بانک های حکومت اسلامی ایران موظف به عمل به اون هستن و اگر کسی تخلف کنه برخورد خواهد شد باهاش، و طبق گزارشاتی که ما گرفتیم و ما داریم، بیش از 99% بانک ها طبق همین ضوابط و قوانین عمل میکنن. مشکل اونجاست که اون اپراتوری که پشت گیشه بانک نشسته حوصله نداره به اون متقاضی وام توضیحات کامل و وافی بده. حتی خیلی هاشون اطلاع ندارن خودشون گاهی از ماهیت اون معامله و مبادله خیلی متاسفانه خیلی اطلاع ندارن. حتی رؤسای بانک ها هم دیده شده بعضیشون خودشون هم نمیدونن، یعنی دقت ندارن، بلد نیستن، نرفتن دنبالش یاد بگیرن. مشکل اصلی در اینجاست که اون اعطا کننده وام نمیفهمه چی کار داره میکنه، از اون بدتر اون گیرنده وام نمیدونه این چیه. میگه من یه 10 صفحه کاغذ بود، همه رو امضا کردم و پول گرفتم، من میخوام پول رو ببرم بدم به قرضم، بدم به بهی، حالان که اصلا این وام قرض نیست، این تسهیلاته، این یک عقد وکالتی است که بانک ما رو وکیل میکنه با این 50 میلیون، با این 100 میلیون. طبق اون ورقه هایی که امضا کردیم 10 صفحه بود نوشته که باید بری برای من بانک چی بخری؟ 2 دنگ خونه بخری، 1 ماشین بخری، لوازم خانگی بخری، این کالاها رو بخری برای من بانک به مبلغ 100 میلیون تومان، بعد از طرف من به خودت بفروشی قسطی 100 قسطه به مبلغ 150 میلیون برفرض. و این بیع نقد و نسیه است، بیع نسیه است، از نظر شرعی هیچ مشکلی نداره. مشکل اینه که ما نمیایم طبق قرارداد عمل کنیم، چون اولا نمیدونیم این قرارداد چیه. میگیم چیه؟ میگه رفتم وام گرفتم. میگه برم میگیم وام چیه؟ میگه میگفتن مرابحه. ما نفهمیدیم چیه. اینجوری که هر پولی که داد و ستد میشه باید تحت عنوان فقهی و شرعی باشه، حتی هبه. این هدیه است، قرض، اباحه تصرف، مرابحه است، وکالت، مضاربه است، جعاله است. این عقودی که بانک ها خیلی باش سر و کار دارن. اگر طبق اون قاعده فقهی و اون قراردادی که تو اون کاغذ نوشته شده و مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای نگهبان همه بانک ها رو موظف کرده که تسهیلاتشون بر طبق این قواعد مو به مو اجرا بشه، اگه طبق اون انجام بشه هیچ مشکل نیست، هم شرعیه، هم کار این را میفته، هم کار اون. بعضی میگن حاج آقا معنا نداره بانک 100 میلیون به من قرض بده، 150 میلیون پس بگیره، این کجاش عدالت هست؟ مگه نمیگید ربا حرام است؟ یعنی بابا قرض نداده که، مشارکت با تو، مشارکت کرده در خرید، نصف این خونه ای که رفتی خریدی مال توه، نصفش مال بانکه، برای همین سندشو نگه میداره. این ماشین تو که سندش در رهن بانکه، به خاطر اینکه این بخش از ماشین تو مال این بانکه، بانک مؤسسه خیریه نیست، بانک مؤسسه و بنگاه اقتصادی دنبال پوله، مثل همه شرکت ها، همه بنگاه های اقتصادی، یه بنگاه اقتصادی است که دنبال درآمده، خیریه نیست که بیاد قرض بده. اون 3-4 تا قرضی هم که میده دولت مجبورش کرده، وام ازدواج براش سود نداره که، دولت مجبورش کرده باید بدی، وام اشتغال زایی مجبورش کردن، اگه زور ورداشته بشه قرض نمیده، میگه برای من سود نداره. پس اون وام هایی که میده تسهیلاته، میگه آقا جون برو با این برای من بخر، من نقد خریدم به تو نسیه میفروشم، به این نسیه همیشه گرونتره. این از جهت تسهیلاتی که مشتری از بانک میگیره. از اون طرف کسی میخواد با پولش سرمایه گذاری کنه، به کسی اعتماد نداره پولو بده، به هر کی داده پولو خورده و پس نداده، میخواد به یه جای مطمئن بده، میخواد بره به بانک بده، میشه به بانک بده یا نه؟ اونم به همین شکل، اگر طبق قراردادی که بانک مرکزی اعلام کرده و موظفن همه عمل کنن دقیق عمل بشه، نه اشکال نداره شرعی. چطور یعنی؟ یعنی شما میری 50 میلیون، 100 میلیون کمتر بیشتر میری تو بانک میخوای بذاری، میگی آقای بانک من شما رو وکیل میکنم در هر نوع فعالیت اقتصادی که خودت صلاح میدانی این پول رو مصرف کنی و ماهانه علل حساب اینقدر پول به من بدی، باقیش هم هرچی موند به عنوان حق الوکاله خودت برداری. این اشکال داره نه؟ یا مضاربه. مضاربه فقط مشکلش اینه که برای خرید و فروشه، مضاربه برای تولید نداریم. کسی پول بده به کسی، بگه این پولو بگیر برو مثلا جوراب تولید کن، برو نمیدونم فرش بباف، نمیدونم چیکار کن. این مضاربه نیست، مضاربه فقط خرید و فروشه، بیع و شراه. به بانک میده آقا مضاربه کن، درصد سودمون هم اینطوره که 50-50، 40-60، 30-70 به توافقی که بین خودشون دارن. خب میگه آج آقا این داره الان ماهانه اینقدر به من میده. میگم علل حساب میده؟ میگه گفته علل حساب. علل حساب ایرادی نداره، آخر سال میاد تمام سود و زیاناشو حساب میکنه، کسر و انکسار میکنه و طبق اون درصدی که توافق کرده خودش فرمیداره، باقیشو به شما میده. گاهی هم همون اول میگه به من یه توافق بده که آخر کار کم و زیاداشو از حالا به هم ببخشیم. اینو بعضی از فقها اجازه میدن، بعضی ها اجازه نمیدن. خب در دوران گذاریم تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام، ناچاریم از همین قواعد فقهی معاملاتمونو حلال کنیم طبق ضوابطی که خود دین به ما یاد داده. معاملاتمون رو از اشکال ربوی و غیر حلال خارج کنیم تا انشالله حضرت تشریف بیارن و ببینن آیا روشی بهتری هم هست، که قطعا هست، یا نه. خدا به هممون توفیق علم و عمل به احکام و شرایع دین. البته این نکته هم عرض کنم، همه مراجع متفق نظر نیستن، این نظر معروف و مشهور فقها است. اگر دقیق تر کسی بخواد نظر مرجعشو باید سوال کنه از دفاترش، ولی عموما و کلیت فعالیت های بانکی اینه. حالا بعضی از مراجع تو بعضی از فعالیت ها ایراد و اشکال دارن که اون باید مراجعه کنید به دفتر مرجع تقلیدتون. توفیق علم و عمل به احکام شرع خدا به هممون عنایت کنه. صلواتی خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در این یکی دو روز باقی مانده ادامه بحث تربیت فاطمی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. عرض کردیم خانه و خانواده ای سالمند که تربیت فاطمی داشته باشن. بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسنین و زینبین رو چطور تربیت کردن؟ خیلی از خانواده ها نگران تربیت فرزندانشونند. در جوامع فعلی ما در خارج ایران که وا مصیبت ها، در داخل خود کشورمون با توجه به حجمه های مختلف فرهنگی، حمله ها و شبیخون های فرهنگی و دسترسی به رسانه های مزل و زال غربی، نگران تربیت فرزندانشونن. دین اسلام روشی به مسلمان واقعی داده که اگه با اون روش فرزندش رو تربیت کنه، بفرستتش تو دل دریا خیس نمیشه، بفرستتش وسط آتش نمیسوزه. خیالت راحت باشه، بچت هر کجا رفت دینش، ایمانش، عقائدش، عفت و حیاش باقی میمونه. تو این نیم ساعت وقت مختصرمون میخوایم گوشه ای از روش های تربیت فاطمی رو خدمتتون عرض کنیم. فرصتمون کمه، دقت و عنایت شما عزیزان حقیر رو کمک میکنه که نیاز نباشه خیلی تکرار کنم و بحث رو پیش ببرم. به حاج احمد آقا بارها گفتیم که یه ساعت اون جلو بزنید که ما هی مجبور نشیم اینجوری موبایل رو در بیاریم و ببینیم چقدر وقت داریم. اگرم لازمه پولشو خود من بدم این ساعت رو بخرید، انشالله جلو بزنید. مجبورم کردید بالا منبر بگم که داره فردا شب اونجا ساعت باشه انشالله. همونطور که سر وقت ما باید اینجا بالا منبر باشیم، سر وقتم بریم پایین، خب اونجا ساعت میخوایم. یه صلواتی خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نگران حجاب دخترانمونیم، نگران حیا و عفاف فرزندانمونیم. نگران نباشید. ببینید اسلام چه دستور قشنگی داده، گفته فضای خانه رو فضای سالمی کن. اگر فرزندان ببینند پدر و مادر رفتار منصفانه و عادلانه دارن، از حق خارج نمیشن. اگر ببینن پدر و مادر تصمیماتشون و رفتارهاشون روی هوای نفس نیست، تمام صفات خوبی که شما دنبالشید در تمام افراد خانواده نهادی نمیشه. این چکیده و نتیجه و جمله نهایی و کلید واژه راه تربیت صحیح خانواده است. فضای مناسب در خانه ایجاد کنیم. چطور؟ کسی به کسی دروغ نگه، کسی به کسی روی هوای نفس امر و نهی نکنه. دیروز عرض کردم اگه فرزند خانه ببینه پدر و مادر خانه وقتی خوشحالند خطاهای اونها رو میبخشند و وقتی عصبانی و ناراحت یا خستند خطاها رو نمیبخشند، بلکه شروع میکنن به نصیحت، شروع میکنن به توبیخ. میفهمه پس مشکل من شادی و ناراحتی بابامه. هر موقع بابام شاد باشه من راحتم، مشکل خطاهای من. هر موقع ناراحت باشه نه نمیبخشه. پس معیارش هوای نفسش. یاد میگیره او هم که بر طبق هوای نفسش عمل کنه. بچه ها فطرت پاکی دارن که مثل یک استاد اخلاق تمام ریزکاری ها و ظرائف نفسانی و فطری و حرکات باطن حرکات والدینشون و دیگران رو تشخیص میدن. نمیتونن بنویسن و بیان کنن، سخنرانی کنن، ولی میفهمن. اصل تقافل در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما این اصل پیاده میشد. خروجی خانه شد حسنین و زینبین. امیرالمؤمنین میفرماد تقافل کنید. یعنی چی؟ خطا رو ندید بگی. رد میشدی دیدی زد اونو شکستا، شطور دیدی ندیدی. به او بفهمون که من به رو خودم نمیارم. بد اخلاقی کرده، خواهرش رو اذیت کرده، مادر رو اذیت کرده، تو فهمیدی ولی به روش نیوردی. تقافل دو تا اثر داره عزیزان. یک، موجب حیا میشه. بچه یاد میگیره که در مقابل امور منکر و قبیح چشمش رو ببنده. ای دنبال این نیستی؟ چه روابط دقیق و ظریفی بین این تعالیم دینی هست؟ اینا رو ما نمیدونیم. میگم چه اثری داره؟ من رابطش رو نمیفهمم. اعتماد کن به اربابت، به عقل کل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. میگه تقافل کن، حیا میاره، امنیت میاره تو خونه. در خانه ای فرزند رشد میکنه که خانه بهاری باشه نه زمستانی. تو زمستان خوش میشن، بهاری که رشد میکنن، گل میدن. چه خانه ای خانه بهاری است؟ خانه ای که درش تقافل و فضای چشم پوشی از خطا فراگیر باشه. دیگه لازم نیست سر این بچه شما داد بزنی. ماها همه فریادها و دادها و خشمهامون رو خرج کردیم، دیگه اثر نداره. این بچه در طول عمرش یک بار پدرش سرش داد بزنه برای تغییر مسیرش کافیه. میگه پدرم در طول عمرم یه بار بیشتر سرم داد نزد و اون مسیر زندگی من رو تغییر داد. مادر میاد میگه آقا من مهربانی میکنم، محبت میکنم. میگم چقدر تنبیه و توبیخ میکنی بچه رو، چقدر متوسل شدی به تشویق و توبیخ. میگه خیلی. میگم سوزوندی فریادها تو، دادها و تنبیه ها، سوزوندی با کثرت توبیخ و تنبیه اثر اونها رو از بین بردی. اصل تقافل، فضای خانواده رو اگر بتونیم یک فضای تقافلی بکنیم، آثارش رو به سرعت تا تمام اعضا میبینیم. دو، اصل امهال. ما خیلی عجله داریم، معمولا میخوایم سریع به نتیجه برسیم. آقا عجله نکن، فرصت بده. میگه چقدر تغافل کنم، چقدر گذشت کنم، چقدر. شما اگر با رفتار خوب خودت، رفتار محبت آمیز خودت، با این تغافل، با این عدم خروج از انصاف در خانه صبر داشته باشی، تمام اون صفات رذیله کم کم میسوزه. حاج آقا گاهی بچه ها سوء استفاده میکنن، میبینه من به روش نمیارم، میبینه من توبیخش نمیکنم، اب نداره، یه ذره سوء استفاده ایرادی نداره. اون چه که تو به دست میاری خیلی بیش از اون سوء استفاده است که او میکنه. تو با تغافل او رو با حیا کردی. بله ممکنه چند مورد، 4 5 10 20 مورد هم او سوء استفاده کنه از این اخلاق خوب شما. اینی که تو روایات میگه از سنگین ترین اعمال در روز قیامت اخلاق خوش و خوبه، علتش اینه. حالا معنای این روایت معلوم شد که چرا انقدر خوش اخلاقی صفحه ترازوی اعمال خیر رو سنگین میکنه، چون انسان سازه. این همه اعمال خوب داریم، انفاق، کمک به مردم، خدمت به مردم، نماز شب، نمیدونم فلان، میگه اخلاق خوب. یه مشکلی که عزیزان تو خانواده های مذهبی کم نیست. گاهی هرچی ما متدین تر میشیم اخمامون بیشتر تو هم میره، هرچی خدمت به خلق و کار بیرون از خانمون بیشتر میشه سختی هاشو بیشتر میاریم تو خونه. این زن و بچه چه گناهی کردن؟ سال 72 از همسر مقام معظم رهبری سوال کردن ایشون تو خونه کمک میکنه به شما؟ فرموده بود که فرصت ایشون نداره، ولی یه ویژگی ایشون سال 72، 30 سال پیش دیگه، ولی یه ویژگی بارز ایشون اینه که خب رهبره، با این همه استرس کاری و مشغله کاری، گفت سختی های کاریشو تو خونه نمیاره، نمیذاره اون فشارهای کاری بروز پیدا کنه و خانواده رو متشنجش کنه و آسیب به خانواده بزنه. عزیزان اخلاق خوب و ایجاد فضای منصفانه و عادلانه در بین افراد خانه موجب تربیت روزافزون میشه. از تربیت مستقیم، امر و نهی کردن های مکرر بپرهیزیم، اینا اثرهای خودشو از دست داده به مرور زمان. نکته بعد، انسان ذاتاً دنبال الگوه. خداوند از لحظه ولادت تا 14 سالگی در انسان یک روحیه الگوپذیری قرار داده که دنبال این است که از کسی الگو بگیره، و بهترین الگو پدر و مادرش هست. از 14 به بعد که در روایات می‌فرماید که فرزند رو مشاور خودتون قرار بدید، حالت الگوپذیری او کم میشه و بیشتر دنبال استقلاله. چرا؟ دو تا فایده داره. اگه پدر مادرش خوب بودن تا 14 سالگی ازشون الگو گرفته، از این به بعد دیگه رو پای خودش بایسته و خوب باشه. خوب بودنش تقلیدی بود تا حالا، از این به بعد خوب بودنش مستقل باشه، رو پای خودش باشه. و اگه پدر و مادرش بد بودند، بتونه با اونا مخالفت کنه، بتونه خودش خوب بشه، تا آخر اون تابع پدر و مادر بیدین یا با صفات رذیله نمونه. میدونید که ذات مؤمن از صفاتش بهتره، صفاتش از اعمالش بهتره. درجه پایین ارزشی رو اعمال خوب داره، بالاتر از اون صفات خوبه و بالاتر از اون ذات خوب. مؤمنی اگه خطا کرد، اشتباه کرد، میگه نهی از منکرش کن، ولی از ذاتش تبری نجوی. ذاتش ذات خوبیست، طلا و فضه و نقره و گوهری است که تو لجن افتاده، ظاهرش کثیف شده ولی باطنش خوبه. اینه که ذات مؤمن در هر حال ارزشمندتر از صفاته و صفات از افعال. کسی یه کار خوب میکنه، این معناش نیست این که این صفت در وجود او ملکه شده. ما تنها دنبال عملیم، میگیم عمل است که بروز داره، عمل است که نقدی و سریع عاجل نتیجه میده. این خطاست.